أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نقطه هفتم از بحث اجزای امر ظاهری در بیان مقتضای اصل عملی بود. اگر در مرحله دلیل اجتهادی نتوانستیم تعیین بکنیم اجزا را در موارد حکم ظاهری یا عدم اجزا را، مقتضای اصل عملی چه چیزی هست؟ در بیان مقتضای اصل عملی در تقادیر مختلف حکم ظاهری، مقتضای اصل عملی نسبت به وجوب الاعاده در مواردی که انکشاف خلاف در وقت بشود، مقتضای اصل عملی در این قسمت بیان شد. نوبت رسیده به بیان مقتضای اصل عملی در تقادیر مختلف وجود حکم ظاهری نسبت به وجوب القضا در جایی که انکشاف خلاف در خارج از وقت اتفاق بیفتد. آیا مقتضای اصل عملی وجوب القضا هست یا عدم وجوب قضا، اجزا و عدم وجوب قضا؟ تقادیر مختلف حکم ظاهری که قبلا اشاره شد مجموعاً 8 تقدیر می شد دیگه، چون یا حکم ظاهری مفاد اصل عملی هست که در تحقیق متعلق تکلیف تحقق جز و شرط قائم شده، یا اماره است که در این مورد قائم شده، یا اصل عملی هست، مفاد اصل عملی هست که در مقام اثبات اصل و تکلیف جاری شده، یا اصل عملی یا اماره است که در این مقام قائم شده. در هر یک از این فرضهای چهارگانه یا بنابر طریقیت گذاشته می شود، بر اساس مسلک طریقیت ملتزم به مسلک طریقیت هستیم، یا بنابر سببیت. خب باید مقتضای اصل عملی در این تقادیر هشتگانه معلوم بشه، با توجه به اینکه در وجوب القضا هم مبانی مختلف هست. دو مبنای اصلی وجود داره. مبنای اول این هست که قضا تابع ادا هست، همون امر به ادا از باب تعدد مطلوب دلالت میکنه بر لزوم القضا در صورت ترک عمل در وقت. این یک مبنا. مبنای دوم این هست که نه، قضا به امر جدید هست، نفس الامر بالعدا دلالت بر وجوب قضا نداره، قضا به امر جدید هست. بنابراین مبنای دوم که قضا به امر جدید باشه هم دو تا احتمال هست، همونطور که در کلام مرحوم آخوندم بیان شده. یک احتمال اینه که موضوع قضا فوت باشد که امر وجودی هست، نمیتوان با استصحاب اون را اثبات کرد، با استصحاب عدم الاتیان قابل اثبات نیست الا علی القول بالاصل المثبت. احتمال دیگه هم اینه که نه، موضوع قضا امر عدمی هست، امر وجودی نیست، عدم الاتیان به متعلق تکلیف در وقت موجب وجوب قضا میشه. خب این احتمالات و مبانی مختلف در وجوب قضا هست. در نظر بدوی و به حسب اونچه که از فرمایشات مرحوم آخوند در بعضی از فروض شک، در اون قسمت شک بین سببیت و طریقیه، مرحوم آخوند اونجا مطالبی فرمودن، از فرمایشات مرحوم آخوند در اونجا استفاده میشه و به حسب نظر بدوی هم اینطور به نظر میرسد که بنابر مبنای بنابر این مبنا که قضا به امر جدید باشد و موضوع اون امر وجودی باشد که عبارت از خود هست، بنابر این مبنا در همه این تقادیر حکم می شود به عدم وجوب قضا، این در شک حکم می شود به عدم وجوب قضا. در هر یک از این تقادیر هشتگانه شک بکنیم در اجزا و عدم الاجزا، مقتضای اصل عملی عدم وجوب قضا هست. چرا؟ به خاطر اینکه شک در اجزای مأمور به ظاهری نسبت به امر واقعی در حقیقت برمیگرده به اینکه آیا اونی را که در خارج اتیان شده که معتی یعنی مأمور به ظاهری بود، آیا معتی به واجد تمام مصلحت مأمور به واقعی هست، واجد تمام مصلحت هست، یا واجد مقدار معظمی از مصلحت هست که مقدار باقی مانده دیگه قابلیت استیفا نداره، آیا این گونه هست یا این گونه نیست؟ شک به این برمیگرده. اگر بخواهد مویزی باشه، یا باید این معتیم به وافی به تمام مصلحت واقع باشه، یا وافی به مقدار مهمی باشه که بقیه قابلیت استیفا و تدارک را نداره. خب چون شک به اینجا برمیگرده، اگر معتیم به این گونه باشد، اگر معتیم به وافی به تمام مصلحت باشه یا مقدار باقی مانده قابل استیفا نباشد، در این صورت فوت ملاکی اتفاق نیفتاده. ولی اگر این گونه نباشه، عملی که انجام شده معتیم به حکم ظاهری وافی به این نباشه، از یکی از این دو قسم نباشه، خب اون ملاک متعلق تکلیف، ملاک معبور به فوت شده و در وقت مکلف اونو انجام نداد، ملاک فوت شده. فوت ملاک باعث میشه که عنوان فوت الفریضه صادق باشه و قضا واجب باشه. خب چون شک در اجزا و عدم اجزا داری، یعنی شک در وفاء به ملاک و عدم وفاء به ملاک داریم، عنوان فوت احراز نمیشه. فوت امر وجودی هست، با در موارد شک احراز نمیشه، با اصل عدمی قابل احراز نیست. چون قابل احراز نیست، شک در فوت مجرای اصل عدم وجوب قضا هست، چون در بعد و استصحاب اقتضا میکنه عدم تحقق این امر وجودی که فوت باشه. از استصحاب هم که قطع نظر بکنیم، براءت از وجوب القضا جاری میشه. علایال فوت که احراز نشد، اصل عملی اقتضا میکنه عدم وجوب قضا را. در نظر بدوی به حسب فرمایش مرحوم واخون، در این فرض که قضا به امر جدید باشد و موضوع آن فوت باشد که امر وجودی هست، مقتضای اصل عملی میشه عدم وجوب قضا. ولی اگر در قضا کسی مبنای اول را قائل شد که قضا به امر اول هست، نفس الامر بالعدا از باب تعدد المطلوب اقتضا میکنه وجوب القضا را، یا قضا به امر جدید بود ولی موضوع این وجوب القضا امر وجودی نبود، امر عدمی بود، مقتضای اصل عملی می شود وجوب القضا. مستفاد از فرمایشات مرحوم آخون و به حسب اون چه در نظر بدوی به ذهن می رسه اینه که مقتضای اصل می شود وجوب القضا. چطور؟ بنابر اینکه قضا به امر اول هست، قضا به امر اول باشه و خود نفس الامر بالعدا اقتضای مطلب را میکنه، خب در اینجا بله همونطور که مرحوم آخون در همون فرض شک فرمودن، اینجا مکلف که به اول وقت نگاه میکنه، نگاهش به اول وقت یقین پیدا میکنه به وقت که یک تکلیفی متوجه مکلف شده است، تکلیفی متوجه مکلف شده است به این که نماز را مثلا نماز ظهر را باید بخونه. اگر اونی را که در خارج انجام داده که مثلا نماز با لباس نجسی بود که اماره می گفت این پاکه، یا اصل عملی می گفت این پاکه، اگر این معجزه از واقع باشد، معجزه از امر واقعی باشد، معجزه از امر واقعی باشد، خب اینجا در این صورت دیگه قضایی واجب نیست. ولی اگر معجزه نباشد قضا واجبه. این شک در اجزا و عدم الاجزا برمیگرده به این که آیا متعلق تکلیف معلوم اتیان شده یا اتیان نشده. اگر معجزه باشد، اگر معجزه باشد، همین نماز با لباس نجس واقعی که قامت علیه الاماره، الاماره علی طهارتی، این متعلق تکلیف هست. اگر معجزه باشه، اجزا به معنای حکومت ادله احکام ظاهری بر ادله احکام واقعی هست، خود این میشه متعلق تکلیف. اگر معجزه باشد متعلق تکلیفه، اگر معجزه نباشد متعلق تکلیف نیست. خب وقت پس در یک تقدیر متعلق تکلیف جامع بین واقع و اون مأمورون به ظاهری هست، در یک تقدیر متعلق تکلیف خصوص واقع هست، ما عطا به المکلف متعلق تکلیف نیست. خب وقتی شک به اینجا برگشت، در حقیقت مکلف شک میکنه آیا متعلق تکلیف را انجام داده است یا متعلق تکلیف اصلی را انجام نداده است. اگر معجزه باشد، حکومتی در بین باشد، اجزایی در کار باشه، متعلق تکلیف انجام شده. اگر اجزایی در کار نباشه، متعلق تکلیف انجام نشده. شک در اجزا در نهایت به این برمیگرده، با توجه به توضیحی که مرحوم آقون در موارد شک در سببیت و طریقیت فرموده. خب در اینجا چه اصلی جاری هست؟ از کلام مرحوم آقون استفاده میشد که اینجا دو تا اصل جاریه، یکی اصل عدم الاتیان به مسخط تکلیف، اینکه چون تکلیف در بدر هم ثابت بود، نمیدانی متعلق تکلیف اتیان شده یا اتیان نشده، مسخط تکلیف آمده است یا مسخط تکلیف نیامده. یکی هم قاعده اشتغال. در این فرض که قضا به امر اول باشه، قضا تابع ادا باشه، شک در وجوب القضا و عدم وجوب القضا مجرای استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف یا استصحاب نفس التکلیف هست و مجرای قاعده اشتغاله. چون تکلیف در اون زمان که معلومه به لحاظ اول ظهر روز مثلا فلانی، معلومه که دیروز اول ظهر یقین به تکلیف داشت مکلف، نمیدونیم تکلیف ساقط شده یا ساقط نشده. چون وقتی قضا به امر اول باشه، یعنی همون تکلیف باقیه دیگه، نمیدونیم اون تکلیف ساقط شده یا ساقط نشده. بر اساس فرمایشات مرحوم آخون و به اون چی که به حسب نظر بدوی میاد، در اینجا حکم می شود به وجوب القضا تمسکن به استصحاب عدم الاتیان به مسخط تکلیف، به متعلق تکلیف و قاعده اشتغال. بنابر احتمال دیگر هم که قضا به امر جدید باشد ولی موضوع اون عدم الاتیان به متعلق تکلیف باشد که امر عدمی هست، اینجا هم در اینجا مکلف نمیداند که متعلق تکلیف انجام شده یا انجام نشده. اگر مأمور به ظاهری معطی به امر ظاهری مجزی باشد، متعلق تکلیف انجام شده. اگه مجزی نباشد عدم الاجزا معناش این متعلق تکلیف نیست دیگه. شک در اتیان به متعلق تکلیف و عدم الاتیان به متعلق تکلیف مجرای اصل عدم الاتیان به متعلق تکلیفه. متعلق تکلیف ادایی انجام نشده. اگر ادله احکام ظاهری حکومتی داشته باشد و اجزایی در کار باشد، ما عطا به المکلف متعلق تکلیف هست. اگر اجزایی در کار نباشد متعلق تکلیف نیست. خب شک در این که پیدا کنیم، شک در اتیان به متعلق تکلیف و عدم الاتیان به متعلق تکلیف پیدا می کنیم. موضوع که امر عدمی هست با استصحاب قابل اثبات هست. اینجا جای قاعده در این تقدیر دیگه قاعده اشتغال نیست، چون قضا به امر جدید شد، برخلاف اون قسمت قبلی که قضا به امر سابق بود، به امر ادایی بود. در کنار استصحاب عدم الاتیان به مسقط تکلیف قاعده اشتغال هم بود، ولی اینجا دیگه قاعده اشتغال در کار نیست دیگه، چون اصلا اون تکلیف در وقت که منتفی شده، ساقط شده، تکلیف جدید هم در ثبوت او ما در اصل حدوثمون شک داریم. ولی اگر استصحاب در موارد شک، استصحاب عدم الاتیان موضوع تکلیف جدید را اثبات میکنه. پس به حسب اون چه که مرحوم آخون در اون بعضی از فروض شک فرموده، در موارد شک در از جهت شک در وجوب القضا و عدم وجوب القضا، بنابر این که قضا به امر اول باشه، تابع ادا باشه، یا قضا به امر جدید باشد ولی موضوع اون عدم الاتیان به متعلق و تکلیف باشد که امر عدمی هست، مقتضای اصل عملی می شود وجوب القضا و عدم الاجزا. این اونیست که در بدر عمد به نظر می رسه و از فرمایشات مرحوم آخوند هم در بعضی از این تقادیر استفاده می شه. ولی همونطور که در قسمت وجوب الادا بیان شد، با توجه به مطالبی که قبلا مطرح شده در بیان مقتضای اصل عملی، حتی در قسمت وجوب القضا هم در همه این تقادیر هشتگانه و بر اساس همه مبانی و احتمالات در وجوب القضا، اگه نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی عدم وجوب القضا هست. چه بنابر اینکه قضا به امر جدید باشه موضوعش خوده، چه بنابر اینکه قضا به امر اول باشه، به امر اولم و در اون جایی که به امر ثانی هستم چه موضوع قضا را امر عدمی بدونیم. اونی که به نظر میرسه با توجه به مطالب قبلی اینه. توضیح و ذالک اینه که در این تقادیر هشتگانه، این که در موارد در این تقادیر که ما شک میکنیم قضا واجبه یا قضا واجب نیست، بنابر اون مبنا که قضا به امر جدید باشه و موضوع اون فوت باشه که امر وجودی هست، و با استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف ثابت نمیشه، که از کلام مرحوم آخوند هم استفاده میشه، این که مقتضای اصل عملی عدم وجوب القضا هست که خود مرحوم آخوندم فرموده، این قسمت جای اشکال نداره، واضح هست با همون توضیحی که داده شده. در همه این تقادیر ما احتمال وفاء به ملاک را میدهیم. احتمال وفاء به ملاک که داده شد فور احراز نمیشه. فور که احراز نشد دیگه اصل اقتضا میکنه عدم وجوب القضا را. در این قسمت روشنه، یعنی بنابر این مبنا در وجوب القضا روشنه فرمایش مرحوم آخون تمامه که مقتضای اصل عملی عدم وجوب القضا هست. عمده اینه که بنابر این مبنا که قضا تابع ادا هست، به امر اول هست نه به امر جدید، و ارباب تعدد مطلوب امر به ادا دلالت میکنه، و اون احتمال دیگر که قضا به امر جدید باشد ولی موضوع اون امر عدمی باشد. این قسمت را باید حساب بکنیم و این ادعا که مقتضای اصل عدم وجوب قضا هست، این ادعا را اثبات بکنیم. به چه بیان؟ عدم مقتضای اصل عملی عدم وجوب قضا هست، خلافاً به اونی که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه. خب اینجا ابتداءً اون تقدیرهای چهارگانه را بر اساس مسلک طریقیت در نظر میگیریم، حساب میکنیم، بعد میریم سراغ تقادیر چهارگانه سببیت. در تقدیر اول که حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد و اصل عملی در تنقیح متعلق تکلیف و تحقق اجزا و شرایط متعلق تکلیف قائم شده، این تقدیر اول بود و مبنا هم در حکم ظاهری مبنای طریقیت باشه، در مثل اینکه به قاعده طهارت یا به استصحاب طهارت حکم شده است به طهارت لباس مصلی و مصلی رفته با اون نماز خونده، ثم انکشف الخلاف بعد خروج وقت صلاه. تقدیر اول این بود. تقدیر دوم هم چون مثل همینه دیگه فرقی با اون نداره، این بود که حکم ظاهری مفاد اماره باشد ولی اماره قائم شده بر تحقق متعلق تکلیف، بر جزء شرط تحقق جزء شرط متعلق تکلیف. خب در این چرا در اینجا قضا مقتضای اصل عملی عند شک فی وجوب القضا و عدم وجوب القضا مقتضای اصل اجزا و عدم وجوب قضا هست؟ بیان مرحوم آخون برای وجوب القضا این بود که در اون بنابر اینکه قضا به امر اول باشه با دو تا وجه، یکی با استصحاب عدم الاتیان به مسخط تکلیف، یکی هم با قاعده اشتغال حکم کرده است به وجوب القضا. در این تقدیر به این بیان در فرضی که قضا به امر جدید باشد موضوع اون فوت باشم استصحاب عدم الاتیان. خب چرا در این رو تقدیر بنابر این دو مبنا و دو احتمال این استصحاب عدم الاتیان به مسخط تکلیف یا و قاعده اشتغال جاری نمیشه، یا استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف جاری نمیشه؟ خب اینجا وجه این که فرمایش مرحوم آخون در اینجا تمام نیست و حکم وجوب عدم وجوب القضا هست اینه که بنابر اینکه قضا تابع ادا هست و امر به ادا به نفسهی اقتضا می کند وجوب القضا را در تقدیر عدم اتیان به ادا در وقت، بنابر این مبنا اگر حساب بکنیم اگرچه شک در اجزا و عدم الاجزا در حقیقت بر می گرده به شک در سقوط تکلیفی که محرز هست در اول وقت مثلا ظهر دیروز، ولو شک در اجزا و عدم الاجزا به شک در سقوط تکلیف و بقای اون بر می گرده، ولی این شک مجرای قاعده اشتغال نیست و اصل عدم الاتیان به مسخط تکلیف هم اینجا جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه این شک در سقوط و بقای تکلیف ناشی هست از شک در حدود تعلق تکلیف در حدوث تکلیف، چون ناشی از اون هست
در مرحله حدوث اگر اصلی جاری بشود و اقتضای ترخیص بکنه، دیگه این چنین شکی در سقوطی مجرای قاعده اشتغال و مجرای استصحاب عدم الاتیان به مسقط تکلیف نیست. این چطور ناشی از شک در حدوث تکلیف، در حدود متعلق تکلیف، در حدود تکلیف، در سعازیر دایره تکلیف در حدود شک میکنیم؟ به خاطر همون نکته‌ای که قبلا گفته شده که اگر مأمور به ظاهری مجزی از امر واقعی باشد، مجزی بودن این مأمور به مجزی بودن مأمور به ظاهری از امر واقعی به خاطر حکومت واقعیه دلیل اصل عملی بر ادله احکام واقعیه هست، به خاطر حکومت بر اون ادله احکام واقعیه و توسعه دادن نسبت به ماه و شهد واقعا هست. اگر حکومت واقعیه وجود داشته باشد، ماه و متعلق و تکلیف خصوص واقع به صورت تعیینی نیست، بلکه جامعه بین صلات در لباس طاهر واقعی و صلات در لباس محکوم به طهارت بالاستصحاب او بالاماره هست. اگر حکومت واقعی در کار باشه، ماه و متعلق و تکلیف اینه. شک در اجزا و عدم الاجزا، شک در حکومت واقعی و عدم حکومت واقعی برمیگرده به اینکه متعلق تکلیف در اون امر به ادا که از باب تعدد مطلوب میخواست دلالت بکنه بر وجوب القضا، متعلق تکلیف در اون امر به ادا آیا خصوص واقع هست یا جامع بین مأمور به واقعی و مأمور به ظاهری هست، جامع هست یا خصوص. اگر شک به اینجا برگرده، مورد می شود از موارد دوران الام بین تعیین و تغییر و اصل جاری در دوران الام بین تعیین و تغییر اصل براءت هست. وقتی براءت در اینجا یا به لحاظ حدوث تکلیف براءت جاری شد، اینجا بعد از جریان براءت به لحاظ حدوث تکلیف، ولو ما شک در سقوط تکلیف هم داریم، ولی این شک در سقوطی که در مرحله حدوث تکلیف براءت میگفت که مکلف مرخصه، این شک در سقوط نه مجرای قاعده اشتغال هست، چون قاعده اشتغال اینجا جاری نمیشه، در جایی است که در حدوث تکلیف حدود معلوم باشه، محرز باشه، فقط در سقوط تکلیف معلوم شک میکنیم. استصحاب هم جاری نمیشه، استصحاب عدم الاتیان یا استصحاب بقای تکلیف که استصحاب حکمی باشه، استصحاب هم جاری نمیشه. روی این حساب اینجا جای در این دو تقدیر، در این دو تقدیر بنابر اینکه قضا تابع ادا هست، حتی بنابر اینکه قضا تابع ادا هست، نه استصحاب جاری می شود نه قاعده اشتغال. قاعده اشتغال جاری نمیشه، چون این شک در ثبوت مسبوق به شک در حدوث هست. استصحاب هم جاری نمیشه به وجوه سگانه ای که قبلا مطرح شده بود در ذیل کلام مرحوم آقون در نقطه رابعه مطرح شده بود که استصحاب در این موارد جاری نمیشه. سه تا اشکال بود. یه اشکال این بود که استصحاب عدم الاتیان به مسقط تکلیف اصلا جاری نمیشه، چون مسقط تحقق سقوط تکلیف و عدم سقوط تکلیف که حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی نیست، که این یه استصحاب بود که یه اشکال بود که این اشکال را جواب دادم. اشکال دومم این بود که استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب فرد مردد هست، چون اگر تکلیف در اینجا استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب فرد مردد هست، چون اگر مجزی باشد تکلیف به جامعه تعلق گرفته، اگر معجزی نباشد تکلیف به خصوص تعلق گرفته. ما در تعلق تکلیف به یک نحو معلومه که استثناء فرد مردد بود که در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح شده که این اشکال هم قبلا گفته شده اشکال مبنایی هست. عمده اشکال سوم بود که اشکال سوم همون اشکالی هست که در بحث اقل و اکثر ارتباطی اونایی که قائل به احتیاط شده اند یکی از ادله احتیاط گفتن استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف، استصحاب عدم الاتیان به مأمور به است. اگر تکلیف به ما که شک میکنیم اقل متعلق تکلیف هست یا اکثر متعلق تکلیفه، اگر مکلف اقل را بیاورد احراز که نمیکنه تکلیف انجام شده، احتمال میده تکلیف همچنان باقیه، استصحاب میکنه بقای تکلیف را، استصحاب میکنه عدم الاتیان به مأمور به را. اونجا بعضی اینجور گفتن از این نسبت به این دلیل اشکال شده، اشکال همون که قبلا اشاره شده در کلمات مرحوم آقای طبیعی هم مطرح شده، فرمودن استصحاب در این موارد جاری نمیشه به خاطر اینکه در جایی که تکلیف در حدوثش مجرای اصل عملی باشه و به تعبیر مرحوم تبریزی خود صاحب مسئله ترخیص داده به مکلف گفته رعایت این قید و خصوصیت لازم نیست، اون جایی که تکلیف به وجود یقینیش اونجا وجود داره شاره گفت رعایت جزء اکثر جزء زائد سوره واجب نیست، خود شاره صاحب مسئله ترخیص داده دیگه بعد از اتیان به عقل که تکلیف به وجود تعبدی تازه میخواهد ثابت باشه، در اینجا تکلیف به وجود تعبدی اختزایی نسبت به این جزء مشکوک نداره، اونجایی که وجود وجدانی داشت به خاطر ترخیص خود شارع اختزایی نسبت به این جزء نداشت، بخواد بعد از اتیان عقل و بعد از اتیان عقل که تکلیف با استصحاب بخواد ثابت بشه، به وجود تعبدی بخواد ثابت بشه، اختزایی نسبت به این نداره، استصحاب جاری نمیشه. عمده اشکال در جریان استصحاب این اشکال سومه که در جایی که تکلیف به لحاظ حدوثش مجرای اصل باشه، اصل ترخیصی باشه، استصحاب در عدم الاتیان به متعلق و تکلیف یا استصحاب نفس و تکلیف این جاری نمیشه. پس در این تقدیر اول و دوم بنابر این که قضا تابع ادا هم باشد به امر جدید نباشد به امر ادایی هم باشد، اگر ما در اجزا و عدم الاجزا شک کردی مقتضای اصل عملی اینجا هم اجزا می شود، عدم وجوب القضا. در فرضی که قضا به امر جدید باشد و موضوع قضا امر عدمی باشد، عدم الاتیان به متعلق تکلیف باشه، اینجا هم اگر ما شک به در اجزا و عدم الاجزا کردیم باز در اینجا هم حکم عدم وجوب القضا و اجزا هست. وجهش هم معلوم شد به خاطر اینکه ما شک در اجزا میکنیم و عدم الاجزا، شک در اجزا برمیگرده به اینکه اونی را که در خارج انجام شده که مأمور به ظاهری باشه این هم متعلق امر هست، متعلق امر حکومت داره، ادله احکام ظاهریه بر ادله احکام واقعیه، بر ادله اجزا و شرائط حکومت داره. اگر حکومت داشته باشه متعلق تکلیف خصوص واقع نیست، بلکه جامعه بین واقع و این معتیم به هست که بر طبق امر ظاهری انجام شده. خب در اینجا هم با توجه به اینکه شک برمیگرده در ناحیه حدوث به اینکه آیا به جامعه تعلق گرفته یا به خصوص به نحو تعیینی به خصوص واقع به نحو تعیینی تعلق گرفته، اینجا هم بله اصل جاری در اینجا اصل جاری در اینجا اصل براءت هست، از باب دوران الام بین تعیین و تخییر. استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف هم اینجا جاری نمی شود، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف جاری نمیشه، که ظاهر از فرمایش مرحوم آخوم بود. استصحاب این در این تقدیر هم جاری نمیشه به خاطر همون اشکالاتی که قبلا گفته شده. عمده همین اشکاله که هر شکی در تکلیفی که به لحاظ حدوثش اون زمانی که مکلف متعلق تکلیف را در مقام اتیان متعلق امتثال تکلیف بر نیامده، در اون مرحله اون شک در تکلیف مجرای اصل باشد، بعد از اتیان به چیزی که یمکن ان یکون مسخطن لتکلیف و یمکن ان لا یکون، در اینجا دیگه استصحاب عدم الاتیان جاری نمی شود. این هم بله در این تقدیر. پس نتیجه این شد که در تقدیر اول و در تقدیر دوم مقتضای اصل عملی حکم به اجزا و عدم وجوب القضا هست، مقتضای اصل عملی اجزا و عدم وجوب قضا هست. چه قضا به امر جدید باشد و موضوع اون فوت باشه که امر وجودی هست، چه قضا به امر اول باشد و موضوع اون چه قضا به امر اول باشه یعنی تابع ادا باشد، و چه قضا به امر جدید باشد و موضوع اون امر عدمی باشد. روی هر سه قول حکم در مرحله اصل عملی مقتضای اصل عملی اجزا و عدم وجوب قضا شد. اصل عدم اجزا خودش اصل مستقلی نیست که از چه اصلیست؟ اصل عدم اجزا چه اصلیست؟ این که خودش اصل نداره. این باید برگردی به این که شک در اجزا و عدم اجزا به خاطر چه چیزی است. اصل عدم اجزا خودش یه اصل مستقلی که نیست که. این برمیگرده به این که ما اگر مجزی بخواد باشد، اگر تکلیفی قبلا ثابت باشه، چیزی متعلق تکلیف نباشد بخواهد مسقط متعلق تکلیف باشه، بله او در او شک میکنیم. اصل اینه که غیر متعلق تکلیف نمیتواند مسقط تکلیف باشه، اون اصل درسته. ولی در موارد اجزا گفتیم چون قول به اجزا برمیگرده به حکومت ادله احکام ظاهریه من الامارات ولی اصول علا ادله احکام واقعیه، چون قول به اجزا به این برمیگرده و در تقدیر حکومت واقعیه متعلق تکلیف جامع میشود نه خصوصیت، شک در اجزا و عدم الاجزا برمیگرده به این که آیا متعلق تکلیف در این مورد خاص جامع بوده یا خصوصیت بوده. شک به اینجا که برگشت مجرای اصل براءت میشه. بله ما نمیخواییم مقتضای دلیل اجتهادی رو که نمیخواییم بحث کنیم. در نقطه سابقه محل بحث اینه که اگر ما در مرحله دلیل اجتهادی نتوانستیم احد الطرفین رو تعیین بکنیم که مجزی هست یا مجزی نیست، نوبت رسید به اصل عملی. در مرحله اصل عملی شک کردیم مجزی هست یا مجزی نیست، در ما شک کردیم آیا مجزی است یا مجزی نیست، مقتضای اصل عملی چه چیزی است؟ الان بحث در مقتضای اصل عملی. بله اون بحثا که اینکه مقتضای ادله اجتهادی چه چیزی هست، این قبلا بحث شده بود.
حکومت واقعی را قبول نکردیم، پس اگه شک کنیم مجزی هست یا مجزی نیست از عدم اجزا.
نه دیگه شک
کردیم.
اگر احتمال حکومت واقعی را بدهیم، احتمال حکومت واقعی را بدیم، در فرضی که حکومت واقعی وجود داشته باشد متعلق تکلیف خصوصیت نیست، جامع هست. احتمال میدیم دیگه، احتمال حکومت واقعی رو احتمال اجزا رو که میدیم دیگه. ما دلیل بر اجزا پیدا نکردیم، دلیل بر اجزا پیدا نکردیم، ولی احتمال اجزا رو که میدیم. کسی نمیتواند ادعا کند که ما قطع بعدم اجزا داریم. قطع بعدم اجزا نداریم، پس شک دارید. اگر مجزی باشد اجزا به چیه؟ اگر مجزی باشد اجزا به این هست که متعلق تکلیف جامع باشه. چون شما شک دارید دیگه، یقین که ندارید، یقین به اجزا ندارید، یقین به عدم الاجزا هم ندارید، شک در اجزا و عدم الاجزا دارید. فرض اجزا مساوی هست با تعلق تکلیف به جامع، فرض عدم الاجزا مساوی هست با تعلق تکلیف به خصوص واقع، که معمول به ظاهری هیچ نقشی در تعلق تکلیف، در دایره تکلیف نداره. شک در این هم مجرای اصل براءت از باب دبران الامر بین تعیین و تغییر. خب به این ترتیب معلوم شد که در تقدیر اول و تقدیر دوم روی همه اقوال در وجوب قضا، محتملات و اقوال در وجوب قضا، حکم می شود عدم وجوب القضا. در مرحله اصل عملی، نوبت به مرحله اصل عملی برسد، حکم عدم وجوب القضا هست. این که نوبت به بله محل، چون محل بحث اینه که ما از دلیل اجتهادی نتوانستیم احد الطرفین را تعیین بکنیم. اما تقدیر بعدی، در تقدیر سوم و تقدیر چهارم مفروض این هست که حکم ظاهری مفاد اصل عملی هست، که اصل عملی در مقام اثبات اصل و تکلیف قائم شده است، یا اماره قائم شده است بر اصل تکلیف. مثل این که فقیه با تمسک به استصحاب حکم کرده است به وجوب صلات الجمعه در روز جمعه در زمان غیبت، یا با تمسک به اماره و خبر ثقه حکم کرده است به وجوب صلات الجمعه در روز جمعه، ثم انکشف بعد خروج وقت که واجب در روز جمعه خصوص نماز ظهر است، نماز جمعه وجوب ندارد. خب اینجا هم در این تقدیر هم که بله اصل یا اماره قائم بر اصل تکلیف شده و انکشاف خلاف پیدا شده، در این قسمت اگر با توجه به اون چه مرحوم آخوند در این تقدیر دوم و سوم فرموده بود، اصلا احتمال اجزا داده نشه، چون مرحوم آخوند فرموده بود که حکم به اجزا نمی شود، حتی بنابر سببیت هم فرمود حکم به اجزا نمیشه، فضلا هم طریقیت. اگر احتمال اجزا داده نشه، خب دیگه ما شک در وجوب قضا نداریم که بخواییم نوبت به اصل عملی را، مقتضای اصل عملی را تعیین بکنیم. ولی اگر احتمال اجزا در این تقدیر دوم و سوم داده شد، احتمال اجزا به چه نحو داده میشه؟ احتمال اجزا به این نحو داده میشه که ممکن است این عملی که قامت الاماره یا اصل عملی بر وجوب او، این دارای مصلحتی باشد به همون مقداری که مصلحت حکم واقعی دارد. در این صورت در این تقدیر خاص مصلحت داشته باشه، در فرضی که اماره برش قائم شده یا اصل برش قائم شده. احتمال اگه از این جهت احتمال اجزا داده بشود، احتمال اجزا داده بشه به خاطر اینکه وافی به مصلحت اون مأمورم به واقعی هست، اگر احتمال اجزا داده بشه در این تقدیر هم اند شک در اجزا و عدم اجزا مقتضای اصل عملی عدم وجوب قضا هست، به نفس تقریبی که در تقدیر اول و تقدیر دوم گفته شده. چه قضا به امر جدید باشد موضوع اون فوت باشد که با استصحاب قابل اثبات نیست، که خود مرحوم آخوندم قبول داشت، چه قضا به امر اول باشد تابع ادا باشد، و چه قضا به امر جدید باشد موضوع عدم الاتیان به متعلق تکلیفه. چون در همه این فروض و اقسام اگر بخواهد مجزی باشد، قول به اجزا مساوق هست با تعلق تکلیف به جامع بین واقع و اون معجنبه، معجنبه در اون تقدیر خاص که قامت اماره بر او یا عصب بر او. اگر بخواد مجزی باشه، قول به اجزا مساوق با تعلق تکلیف به جامع هست. اگر مجزی، اگر بخواهد مجزی نباشد، باید متعلق تکلیف خصوص واقع باشه. شک که به اینجا برگشت با همون توضیحی که در تقدیر اول و دوم داده شد، در روی همه اقوال و احتمالات اصل جاری در این مورد اصل براءت هست. از باب دوران الامر بین التعیین و التغییر، با وجود براءت نه استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف جاری میشه، استصحاب بقا یا استصحاب بقا و تکلیف جاری میشه و نه قاعده اشتغال جاری میشه، با همون توضیحی که در تقدیر اول و دوم داده شده. بلکه حتی در مورد امر توهمی هم ممکن است این حرف گفته بشه، حتی در مورد امر توهمی هم احتمال اجزا اگر داده بشود، اینجا هم حکم در مرحله اصل عملی، مقتضای اصل عملی عدم وجوب قضا هست. ولی در این قسمت یک اشکالی هست که این اشکال در کلام مرحوم‌های حکیم مطرح شده. بر اساس اون اشکال در این فرض امر قطعی توهمی نمیتوان مقتضای اصل عملی را در بعض از این فروض اجرا گرفت، بلکه باید ملتزم به عدم الاجزا بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.